بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. آیه 23 سوره مبارکه انسان، خدا فرمود انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما بر تو فرستادیم این قرآن رو. خب شیخ فرمود این یک اکرامی است، تعظیمی است نسبت به پیغمبر. علامه فرمود این یک تأکیدی است برای اینکه این از ناحیه خداست. ما هم ذیلش بحث قرآن کتاب خدا رو که در مبانی کلامی اشاره کردیم توضیح دادیم. آیه بعد فرمود فصبر. گفتیم فصبر یعنی سختی داری، گرفتاری داری، و الا معنا نداشت فصبر. فصبر یعنی سختی داری، گرفتاری داری. فصبر لحکم ربک. علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینجا یه نکته ای فرمودن این که خدا فرمود انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اول اینو فرمود، بعد فرمود فصبر، متفرع بر اون کرد، لحکم ربک، شما برای احکام پروردگارت صابر باش. علامه میگه این که اون آیه مقدمه این آیه قرار گرفت، نکتش اینه که خدا میخواد بگه اون چه در قرآن آمده حکم ربک، چون انا نحن نزلنا علیک القرآن، پس اون چه در قرآن آمده حکم ربک، فصبر لحکم ربک. حالا برای این حکمی که تو قرآنه، یعنی اون حکم ربک همون محتوای قرآنه، همون احکامیه که قرآن داده، اینا رو شما براش صابر باید باشی. که عرض کردم این معنای صبر، امر به صبر، که حالا در اینجا و در جاهای دیگه خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، دلیل برای اینکه کار حضرت بدون مشکل نبوده. که اگه سختی نداشت، مشکل نداشت، صبر نمیخواست. که اینجور نبوده که هر مشکلی پیش میامد به یه اشارهی از بین بره. نه خیر آقا، چندین سال در شعب ابی طالب در سختترین شرایط پیغمبر گرفتار بود. تو نبود که همین یه نصف روزی، مثلا یه روزی یه کمی سختی بشه، فرداش هم حضرت بفرماد خدایا بردار تموش. این نبوده. فصبر لحکم ربک، خدا این فرماد برای حکم پروردگار صابر باش. علامه میفرماد این که بعد از انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا این جمله آمده، یعنی مقصود از حکم ربک یعنی همین محتوای قرآن، همین احکام قرآن، همینا رو. فصبر ولا تطع منهم آثمن او کفورا. از بین این مخاطبان کافری که شما باشون برخورد داری، یه عدهشون آثمن، گناهکارن، یه عده کفورن. علامه می فرماد کفور صیغه مبالغه است، یعنی خیلی کافرند. ایشون کافر به معنای عقیدتی میگیره. حالا کفور مفهومش به نظر من گسترده تره، یعنی کفران نعمت، که یکیش از مصادیقش همین بزرگترین نعمت خدا هدایته. من بارها این جمله عرض کردم، بزرگترین نعمت خدا برخلاف تصور ما که میگن، من عوام میگن بزرگترین نعمت چیه؟ سلامته. سلامت به چه درد میخوره؟ تو هزار سال سالم زندگی کنی بعد با کله بری جهنم، به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ ما فکر کنیم سلامت خیلی مهمه. کدوم یکی از این دوتا خوشبخت‌ترن؟ کسی که هزار سال سالم زندگی کرده، یه دونه قرص و کپسول هم نخورده، بعد با کله رفته در قعر جهنم، و کسی که یک عمر مریضی و بدبختی و فلاکت کشیده رفته اعلی علیین، کدوم بعدشون بهتره؟ خیلی حماقته که ما فکر میکنیم اونی که سالمه خوشبخته. آدم سالم که خوشبخت نیست، آدم هدایت شده خوشبخته. حالا سلامت هم داشته باشه فبها، اما اصل هدایت سلامت، بله سلامت فدین، اون بله اون تعبیری که در بعضی از تعابیر روایی هم هست، سلامت فی الدین، اون خیلی مهمه که انسان سالم باشه در عقیدهش، در دینش، در رفتار دینش، این مهمه. الان همه مردم فکر اینن که نمیدونم چی بخوریم سالم بمونیم، چه جوری بخوریم که سالم بمونیم، چقدر بخوریم که سالم بمونیم، چی کار بکنیم که با خوبه، اینا اب نداره. اما 2000 فکر این نیستن که چی کار کنیم که عاقبتمون به خیر باشه، چی کار کنیم که اون دنیا گرفتار عذاب و عقاب نشیم. واقعش اینه که بل تؤثرون الحیات الدنیا، به تعبیر قرآن اینا دنیا رو انتخاب کردن و اینا هم فکر میکنن ماها حالا میگیم، ولی همون داستانه دیگه که اینا اساطیر الاولین، افسانه های گذشتگان، جهنم چیه بابا، بهشت چیه، نه قصه است. اینجوری فکر میکنیم تهش. ببین ما الان آیات عذاب که میخونیم خب راحت میشیم، خیلی راحت. حالا من خودمو میگم، شما رو عرض میکنم، آیات عذاب میخونم خیلی راحت رد میشیم. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها به آیات عذاب میرسید زجه میزد، و اینکه اون که گرفتار عذاب نمیشد که، اون که در اعلا علیینه، اون که کنار پدر بزرگوارش، اون که گرفتار عذاب نمیشه، ولی زجه میزد. روایات داره که وقتی فاطمه سلام الله علیها به آیات عذاب میرسید اونچنان زجه میزد که همه اطرافیان منقلب میشدن. چرا؟ چون اون باور داشت، ما باور نداریم. قصه است، مثلا داستان میخونیم، داستانهای خیالی، اینم یه چیزی انگار. ولی همینه مردم، یعنی ما، حالا مردم همه ما هم همینطور فکر این هستیم که سالم باشیم، سالم یعنی بدنمون، اما فکر این نیستیم که هدایت بشیم، راه رو پیدا کنیم. عرض کردم بزرگترین نعمت خدا هدایته، بنابراین کسی که زیر بار هدایت الهی نرفته بزرگترین کفران نعمته، کفوره. کفور یعنی کسی که کفران نعمت میکنه، نعمت رو میپوشونه. بزرگترین نعمت هدایت. البته عرض کردم کفران نعمت اختصاص به کفر به معنای اصطلاحی نداره، ولی قطعا کفر واضح ترین مصداق کفران نعمته. حالا خدا فرمود لا تطع منهم، از بین این مخاطبان جاهلت، آثمن او کفورا، گناهکار یا کافری رو تبعیت نکنی، یا خطاب به پیغمبر ها، نه خطاب به ما. لا تطع، تو یه پیغمبر. عرض کردم دیروز اینجا هم نوشتم توی اسلاید ها که این معناش اینه که پیغمبر میتواند اطاعت کند، یعنی میتواند عصیان کند. همون جمله‌ای که بارها و بارها عرض کردم، معصوم میتواند گناه کند، گناه نمی کند، نه اینکه نمیتواند. این حرفایی که بعضی از این منبریای بی سواد یا بعضی از این مداهای بی سواد میزنن اینا غلطه. آقا انبیا، نبی اعظم، ائمه علیهم السلام، اینا موجودات نوری هستند، اصلا از سنخ دیگری هن، از سنخ بشر نیست. اباطیل چیه؟ قل انما انا بشر مثلکم. قرآن داره میگه، این که روایت که نیست که یکی بگه سندش معتبره یکی بگه سندش معتبر نیست، قرآنه. قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبرم بشر مثل ما با تمام خصوصیت های بشری، از جمله اختیار، از جمله امکان عصیان، اما عصیان نداره. اسمت ارزشش همینه که میتونه و نمیکنه، نه اینکه نمیتونه. خب کسی که نمیتونه یه کاری بکنه نکنه که هنر نیست که، مثل ما که توفیق دزدی پیدا نکردیم دزد نشد، هر وقت توفیقش پیدا کردیم و السلام علیکم و رحمت الله. همچنان که بعد از انقلاب بعضی از روحانیون به حال توفیق پیدا کردن بعضی کارها رو پیدا انجام بدن، انجام دادن دیگه، به حال نشون دادن که توفیقش نبود، توفیق پیدا کردن حاصل شد. و این که هنر نیست که من نمیتونم نکردم، هنر اینه که من بتوانم و کاری رو انجام ندم، امکانش رو داشته باشم. قرآن میفرماد لا توته، که شوخی نیست با پیغمبر. قرآن با کسی شوخی نداره، اطاعت نکنی ها، یعنی میتونی ولی نکن. و پیغمبر مطیع محض، عبد. این کلمه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا رب این ایام ایام ولادت اون بزرگواره، وقتی امام صادق علیه السلام نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جلوش برده میشد، سه بار نام مبارک حضرت رو تکرار میکرد و یه حالت تعظیم، حالت خضوع در مقابل اون عظمت پیغمبر رو امام صادق میفهمه، ما که نمیفهمیم. اون شخصیت عبد، از این کلمه خیلی خوشش میاد، عبدالله یعنی غلام خدا، برده خدا، یعنی هیچی در مقابل خدا نداره که بگه من مهد، مطیع محض. ولی میتونه ها اسیان کنه. علامه یه نکته اینجا فرموده، باز میگه ببینید تو این آیه فرمود لا تطع منهم آثما او کفورا. میگه خب اولا گفت او، لا تطع منهم آثما او کفورا، نگفت و کفورا. میگه خب این که تردید آمده در سیاق نهی، لا تطع نهی او علامت تردیده، این افاده عموم حکم رو میکنه، یعنی شما نه از گناهکاران اطاعت کن به تنهایی، نه از کفار اطاعت کن به تنهایی، نه از اونجایی که هر دوش با هم جمع بشه، عاصم و کفور با هم باشه، یعنی هر سه حالت رو میگیره، اونجایی که فقط طرف عاصمه، اونجایی که فقط طرف کافره، و اونجایی که هم عاصم هم کافر. ایشون میگه بعد ایشون میفرماد این نهی لا تطع تفسیر اون امره، فاصبر لحکم ربک تفسیرش لا تطع منهم آثما او کفورا. یعنی چی؟ یعنی خدا میگه این حکمی که خدا بهت داده صابر باش، یعنی دنبال اینا را نیفتی، یا دنبال این گناهکارا و کفار که دارن فشار میارن، مقابله میکنن با تو، تو الان سختی داری تحمل میکنی، نری اطاعت کنی از اونا، که اگه اطاعت کردی دیگه در برابر حکم خدا صابر نبودی. پس فاصبر لحکم ربک، علامه میگه این لا تطع تفسیرش، یعنی واب تفسیریه، ولا تطع منهم آثما او کفورا. ولیشون میگه یه نکته این، میگه چون حکم معلق شده به وصف، لا تطع آثما، لا تطع کفورا، آثم یک صفته، کفور یک صفته. ایشون میگه تعلیق الحکم بالوصف، این یه قاعده اصولیه، میگه تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، میگه قاعده اصولی. میگه خب پس در واقع چرا اطاعت نکنیم؟ چون عاصمن. چرا اطاعت نکنیم؟ چون کفورن. پدیشون از این یه نتیجه ای میگیره، میگه این معناش اینه که خدا داره میگه از انسانهای گناهکار تبعیت نکن، مطلقا، نه فقط در گناهشون، از انسانهای کافر تبعیت نکن مطلقا، نه فقط در کفرشون. تعبیر رو ببینید، عبارت عین عبارت المیزان. و اما تعلیق الحکم بالوصف المشعر بالعلیه فانما یفید علیه الاسم والکفر لنهی عن الطاعه مطلقا، لا علیتهما لنه اذا دعا العاصم الى خصوص اسمهی و الکافر الى خصوص کفره. میگه اینطوری نیست که اگر کافر تو رو دعوت کرد به کفر خودش خدا بگه اطاعت نکن. عاصم اگر تو رو دعوت کرد به اسم خودش، مثلا شراب خارگ و بفرمای پیاله تو هم بزن، تو اطاعت نکن. نه، این داره میگه از عاصم چون عاصم است و از کافر چون کافر است اطاعت نکن. یعنی هر چی دعوت کردن اطاعت نکن، ولو به گناه خودشون دعوت نمی کنن، ولو به کفر خودشون دعوت نمی کنن. علامه داره این استفاده رو می کنن. لا تطع منهم عاصما او کفورا. البته حالا این فرمایشی است ایشون فرمودند و فرمایشات علامه هم رو چشم ما، ولی خب این یه مقداری به قول معروف آب میبره. چون میدونی این حرف معناش چیه؟ معناش اینه که حتی اگر عاصم و کافر شما رو به چیزی دعوت کرد که اون چیز خوبیه، چیزیه که از نظر دین مقبوله، شما اطاعت نکن. معناش اینه دیگه. ایشون میگه یفید علیت الاسم والکفر لنهی عن طاعت مطلقا لا علیتهما لنهی اذا دعا العاصم الى خصوص اسمه والکافر الى خصوص کفره. خب این حرف معناش این میشه که اگر عاصم و کافر ما رو دعوت کنه به یه کار درستی، حتی شما اطاعت نکن، لا توته. خب به نظر من اولا که تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، نه دلیل بر علیه. اشعار مرتبه پایین تر از دلالته. تو اصولم که گفتن اشعار، بنابراین خیلی قابل استناد نیست از نظر علم اصولی. ثانیاً ارتکازات ما، ارتکازات متشرعی ما نمیپذیره این معنا رو. ولی مثلا اگر یه جایی کافر به ما گفت راست بگو، ما بگیم حالا چون این گفته راست بگو، ما دروغ میگیم. شرفیه. کافر به ما گفت شراب نخور ضرر داره برات، نه ذات دینی، گفت شراب نخور ما بگیم حالا چون این گفته ما بریم شراب میخوریم، چون قرآن فرموده لا تطع منهم عاصما او کفورا. علامه هم که گفته یعنی هرچی اینا میگن شما اطاعت نکن. هم چیزی میشه گفت؟ خود علامه ملتزم میشه به این حرف؟ قطعا نمیشه. ایشون مقصودش قطعا این نبوده. حالا عبارت اینجوری، قطعا این نیست که اگر کافر و عاصم ما رو به یک کار درستی دعوت کنن ما اطاعت نباید بکنیم. چرا نباید بکنیم؟ اون که خود قرآن گفته باید اطاعت کنیم، گفته راست بگید، گفته شراب نخورید، گفته غیبت نکنید، هر چی که قرآن دستور داده، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ما مأموریم که انجام بدیم. بنابراین ولو یه حالا وقتی یه کافر که همیشه حرف بد که نمیزنه، یه وقتی هم یه حرف خوب میزنه، یه پیشنهاد خوب میده، ما بگیم حالا چون قرآن فرموده لا تطع منهم عاصما او کفورا، الله ما هم گفته یعنی مطلقا از کافر اطاعت نکن، ولی حرف خوب میزنه، درست میزنه، مطابق دینم میزنه، شما باز باش مخالفت کن، این حرف که نیست، قطعا مورد نظر علامه هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.